فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من از خط انتقال معارف گفتگو کردم و بحث رو به اینجا میکشیم چون همه بحثی راجع به خود امیرالمومنین است و بیانات ایشون که دور نیست از جبرین به او برگشت. خط انتقال معارف گفتم سه نکته رو در بر داره: هم حمل علم، هم تبلیغ علم، هم حفظ علم. این سه مرحله رو داره که هر کدوم هم یه فصل بندی مشخصی برای خودشون دارن. راجع به حامل و راجع به علم، کسانی که عهده‌دار هستند و کسانی که حمل کردن علوم محمد و آل محمد رو، از اینها گفتگو می‌کنیم. و از خود خصوصیت علم که بعد علم برخواسته از بصیرت باشه و مهاجم باشد. هجم بهم العلم علی حقیقت البصیره، به این دو نکته باز با تأمل بشه گوش. هجم بهم العلم، علم مهاجم هست، علمی نیست که آرام باشه، بیقرار باشه، خصلت پیدا میکنه و برخواسته از ثباتی هست که از بصیرت انسان، حقیقت البصیره، حقیقت ثبات رو در بر داره. یعنی تحول معارف انسان با ثبات معارف و پایه های محکمی که برای او در نظر میگیره با ثبات بینش او منافات نداره. یعنی هجوم علم، تحول مستمر علم از احتمالات، از تحولات، از طیف ها، از این سه مرحله ای که منطق های علمی تا به حال باهاش سر و کار داشته، احتمالات رو در نظر بگیره، تحول رو و طیف رو بخواد در نظر بگیره، این نگاه های جدید هیچ منافاتی با این بینش و بصیرت ثابت نداره. این بینش بر همه اینها میتونه تأثیر گذار باشه و مزاحمت کنه. این خصوصیت علم هست که هجم بهم العلم علی حقیقت البصیره. پایگاه این علم بصیرتی است که ثابت است، حقیقت ثبات رو درش هست، هدفداری رو داره، اعتدال رو هم داره در مفهوم هست. این سه چهار معنا خوابیده بود دیگه. حقیقت این سه چهار نکته رو در بر داره. حالا اگر ذهن منم یاری نمی کنه دیگه خودتون همکاری کنید. بعد این دو قسمت گفتگو میخوام بکنم من، یکی راجع به خود حامل هایی که علم رو برداشتن. البته ما در بیانات ائمه و روایات حامل امر داریم، حامل سر ائمه داریم، حامل علم داریم، حامل ولا و محبت اونها رو هم داریم. حالا اینها به هم بر میخوره و گره میخوره، بحثی دارش نیست. این بحثی هم که راجع به علم گفتگو میشه، صفاتی که حضرت برای علم گفته بودن صفتهایی است که به بینش و بصیرت برمیگرده، مربوط به علم و دانش و علوم و صنایع و قدرت برخواست از اینها نیست. اینها چیزی است که بعدها تحت تأثیر این بینش میتونه قرار بگیره. یعنی مفهوم بصیرت رو و بینش رو پایگاه علم ببینید و علمی برخواسته از این جریانه که میبینید حضرت تو تقسیم اولشون هم عالم و ربانی مطرح میکنند. علم خصوصیتی داره که خصوصیات علم رو تازد بهش اشاره میکنن. با حالا من تو نگاهی که به این قضیه میکنیم به این برمیگه میگه العلمو یحرسک، علمی که تو رو نگهداری میکنه، حفاظت میکنه. چه نوع علمی که به انسان حفاظت میده و او رو حفظش میکنه؟ باز العلمو یزکو، رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه. بهتون نتیجه بذارم بس بهی یک سبل انسانو از تاه العلمو حاکمون، و المال محکوم علیه. یعنی مراد از علم یک زمینه های خاصی رو در بر میگیره که به بینش برمیگرده، به بصیرت انسانی ما برمیگرده، و این بینش هست که بر تمامی جریان های علمی گفتم با منطق های متفاوتی که از مرحله یقین و قطع که شما گذشتید به احتمالات رسیدید، به نامحتمل ها رسیدید. اینا رو من فقط یک کدایی میدم، اگر کسی خودش این زمینه مطالعه‌ای داشته باشه متوجه عرض من هست، اگر نه که هیچ مهمم نیست متوجه نشید، ضرری نمی‌کنه. احتمالات هست، نامحتمل ها هست، تحول ها هست که تو منطق دیالکتیک مطرح میشه، و طیف ها هست که تو منطق جدید مطرح میشه. یعنی شما دیگه به یه پدیده به یک سطح یک مرحله او توجه نمی‌کنید، هست یا نیستش رو در نظر نمی‌گیرید، مرحله مجموعی ترش رو در نظر میگی. این مجموعه، این نوع منطق ها، این گونه نگرش های علمی که در علوم صنایع شکل میگیره برخواسته از این بینش و بصیرتی هستش که ثبات دارد، حقیقت دارد و مهاجم هم هست، هجم به همول علم. این نقطه، این دو خصلت رو فراموش نکنید. باز اگر کسانی دستن در کار مطالعات جدید و گفتگوها و دعواها و فراز و نشیب ها باشن متوجه میتونن بشن، یعنی میتونن سر نخایی رو برای یه پژوهش هایی داشته. پس دعوای ما با شما در این دو حوزه، یکی حامل هست، یکی هم علم. گفتم حامل رو من از موانعی که در او هست، از شرایطی که برای این حمل هست و از آثاری که در او هست گفتگو میکنم انشاءالله. و این سعی من این بوده چون من امکان دیگه ای نداشتم، به همین خود مراجعه کردم. مجموع این مسائل هم از حالا از بعضی آیاتی که تو ذهنم بوده یا از همین خود به دست آوردم. ما باقیش هم دیگه خودتون میتونید نشانهایی بدید، از وسعت اطلاعات خودتون یا منابعی که در دست دارید میتونید استفاده بکنید. یعنی در مرحله حامل موانع حمل، شرایط حمل و آثار حمل ازش گفتگو میشه. این اگر فراموش کردم میتونید بعد یادآوری کنید تا برسیم به خصوصیت اون علم و بصیرتی که بعدم به اون میتند. در بیان امیرالمومنین یه نکته خیلی لطیفی که هست که میبینید حضرت گیرندگی و هوش رو، فهم رو، همینطور انقیاد و تسلیم رو برای حمل علم کافی نمیدانند. یادتون هست یه جمله که از خطبه های حضرت به اشاره شد که حضرت فرمودن هاتذا یموت العلم به موت حاملی. بحث در این بود که ما نباشیم از کسانی که در زمان ما آگاهی علم مرده و تمام شده و به بن‌بست رسیده، نباشیم از کسانی که خط به اصطلاح انتقال رو کور کرده باشیم و انتقال نداده باشیم، امانت را بر نداشته باشیم و ادا نکرده باشیم. در این رابطه بود که بعد حضرت فرمودند که ان ها هنا لعلما جما، در سینه من علم زیاد و نهفته ای هست، لو اسبت له حملتن، کاش یا اگر برای او حاملی می پیدا می کردم. بعد حضرت می فرمایند بلا اصبتو، بله به عده‌ای من برخورد کردم. این عده خصوصیت هایی داشتن، چهار دسته بودن: لغنن غیر معمون، منقادن لحملت الحق غیر بصیر، مقرمن و منهومن. این چهار دسته بودن، کسانی که گیرنده بودند ولی امین نبودند، و کسانی که تسلیم بودند ولی محدود بودند، وسعت دید نداشتند، بصیر نبودن، نمیشناختن حق رو در هر لباسی، و کسانی هم که گرفتار بودن، حالا یا گرفتار سربست بودن یا گرفتار لذت بودن. یعنی اینجا میدونیم به موانعی حضرت اشاره میکنن. این موانع در همین بیان خود حضرت نهفته و مشهود هست. در بعضی از آیات هم مثل آیه لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، یعنی کسانی که به این علم میرسن، کسانی که با این علم آگاه میشن، این لفظ را و این کتمان را هم نباید داشته باشن، که خود لفظ و کتمان هم جزء موانعی هستش که ازش گفتگو میشه. پس مجموعی که از این بیان حضرت به دست میاد و از این آیات میشه استفاده کرد، این نکته است که کسانی که حامل علم هستن، این کافی نیست که من وقتی میخوام بار امانتم رو به کسی منتقل کنم و آگاهی خودم رو با کسی تقسیم کنم یا با کسی همراه کنم، این کافی نیست که ببینم بچه باهوش و فهمیده ای هست. باید ببینم این که فهمی آیا تعلق خاطر این قدرت طلب نیست؟ این اگر قدرت طلب باشه، بازیگر باشه، با اون چی که از تو میگیرد، با نعمتهایی که به دست میآورد یا با حجتهایی که به این میرسد، این با نعمتها در برابر عباد خدا و با حجت ها در برابر اولیاء خدا بیسته. امین نیست. باید بیاموزیم چه کسانی رو وقتی که میخواییم باهاشون برخورد کنیم، با اونها معاشرت کنیم، با اونها داد و ستت کنیم در حوزه معارفمون، هم از دم انتخاب نکنیم. حضرت میگه انها هنا لعلما جما لو اسبت له حملتا بلا قد اسبت لغنا غیر مأمون علی. کسانی بودن که لغن بود، متلقیش خوب بود، میگرفت، راحت میپذیرفت مطالب رو. گفتم من صحبت کردم بعضی از با دوستان، گفتم بعضی آدم بهشون چیزی میده دیدید همش میریزه، یعنی آخر چیزی تایی دستشون باقی نمیمونه، یا اون نکته هایی که مهمه و روش تعمد بوده و توجه بوده از دست میره. ولی بعضی هستن که تمامی اون چیز رو که تو بهشون میگی همه اون رو نگهداری میکنن به جمعه، وعی دارن، واعی هم. گیرندگی یک مسئله مطلوبیه، ولی از کدام با این خصوصیت بعد سه تا خصوصیت دیگه هم بعد بهش زمینه بشه. مزدهر نباشه، قدرت طلب نباشد، مقرم نباشد، منهوم نباشد. مقرم یعنی گرفتار بهتون هست، یکیش گرفتار ثروت بود، یکی گرفتار لذت. پس این وقتی این نکته رو میخوایم توجه کنیم، گفتم سرعت فهم و گیرندگی و یا تسلیم و انقیاد به تنهایی کافی نیست، که اگر این امین نباشه فرصت طلب و قدرت طلبیش مشکل ایجاد میکنه، و اگر بینا و بصیر نباشد، محدود شده باشه، نشناسه، بدترین کسی میشه برای سوء استفاده گردنی، که کسی هایی که از هر چیزی برای رسیدن به مقاصد خودشون استفاده میکنه. چون ببین خوبی این آدم ها، تسلیم اینها، انقیاد اینها، بزرگترین پناهگاهی که شیطان در اونجا کمین میکنه. میگه تو خوب آدمی هستی، تو همه دلت تسلیمه، تو همه وجودت تواضعه، و واقعا هم هست. ولی یه نکته هست که تو معیارها رو نداری، وسعت دید رو نداری. این دو نکته رو تو ازش غافلی. نه وعی داری و احاطه، و نه میزان داری و معیار. اینی که ینقد شک، این تعبیر امیرالمومنین این بود که شک در او شعله میزد، قده انقداح اون جرقه هایی که از شک در دل تو سوار میشه و تأثیر میزنه. تعبیر ینقد شک فی قلبه لأول عارض من شبهه، اولین چهره ای که از شبهه میبیند، اولین صورتی رو که از شبهه میبینه، در دل او شک خیمه میزنه، تأثیر میگذاره. این آدم چه سوداوری داره؟ تسلیم هم هست. گفتم همین انقیاد و تسلیمش خطرناکه. گفت به یک از رفقا میگفتم، گفتم ما مبتلا و مغرور حسن نیت هامون هستیم. حساب میکنی واقعا من خدا رو دوست دارم، من میخوام، من وقتی که ذکر اولیاء خدا میشه این گونه در دلم توجه میاد، چه نه پس من این کارایی هم که دارم میکنم از اولیاء خدا گرفته شده. این پس با اون مقدمات نمیشه. خلاصه تسلیم دو تا مقدمه دیگه میخواد، یکی احاطه است و یکی معیار و میزان. گیرندگی هم یک خصلت دیگر رو میطلبه، و اون امانتداری، تواضع است، خشیت است. تو که گرفتی، تو که حامل شدی، تو که بار گرفتی، این بار به تو تواضع بده، سر فرود بیاوری، خشیت بیاد در تو. انما یخشی الله من عباده العلماء. این علم، علمی است که در تو خشیت میآورد، یعنی تو دیگه چپو چپو نمی کنی، هر جا پا نمی گذاری. حذر، خشیت، خوف، ورع، این کلمه‌ای که پارسال هم بهش اشاره کردم، همه برخواسته از این آگاهی و بصیرت که تو می حسابی هست، کتابی هست. پس تسلیم تتمه‌ای داره و گیرندگی هم مقدمه ای رو میخواد. این که میگم مقدمه، یعنی اول باید اون امانت، اون توجه بیاد، ولی گیرندگی خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. باهوش بودن، گیرندگی ها، سرعت فهم ها، سرعت انتقال ها، این تیزی زبان ها که بعضی خب الحمدلله ازش بهره مندن، اینا همه خطره، مگر این که امانتی باشه. ایلا گفتم همه به صورت عقرب مشهور میشه، نیش میزنن به هم تا صحنه محشر. سیر بحث تقریبا روشن شد که ما در دوره هستیم که نسلهای بعد ما با احساس ما بیگانه، حالتهای ما، عشقهای ما، خنده های ما برای بچه ها و نسلهای بعد از ما مفهومی. منی که از امکانات گذشتم، از آمریکا گذشتم، از رشته های گوناگون علمی گذشتم، از قدرت گذشتم، از ثروت گذشتم، آمدم تو دربدری حوزه و کوته پس کوته های قم، با هزار بدبختی و هزار بیچارگی همراه بودم، و همه اینها رو برای خودم داشتم و افتخار هم می کردم. حالا من در حالتی هستم که بچه های من که دیروز کوچک بودن و امروز گفتم بزرگوار شدن، 150 کیلویی هستند، اینها نمی فهمن، احساس نمی کنند حال من. ممکنه با من دوست باشن ولی حق به من نمی دهن. یعنی بابای ما یک کمی شاده، در رو برای هر چیز باز میکنه، وقت میذاره، ما رو به جایی نمیرسه. این که میگم درد بچه های خوب ما تو این بحثه، بحثه انتظاری نیست، از کتاب نگرفتم، یعنی درد دلهای رفقای خوب ما که هر کدومشون منشأ خیرات و برکاتی بودن، واقعا موثر بودن، چراغ روشنی بودن، این نفت های بعد خودشون از خودشون حتی این مشکل رو داشته، اعتراض داشتن با اون چطور انقدر خرج میکنی، چرا بابام برای ما مایه نمیداره. خب چه چیزی در تو آمده که فرزند تو از این دیگانه، این بصیرت رو کی باید منتقل میکرد؟ این خط انتقال که عرض کردم این معنا بود. ما احساس دیگانگی رو میبینیم، میبینیم نسلی که بعدها آمده با اون چیزی که تو دیروز باهاش جزء بدیهیات میبینی که امروز کاملا فاصله داره، مؤمن، معتقد، متوجه، دلسوزه، ولی با تو کاملا متهاش متفاوت شده. چرا؟ چه چیزی رو تو باید تحصیل میکردی که نکردی؟ چه چیزی را باید تبلیغ میکردی که نکردی؟ و چگونه باید تبلیغ میکردی؟ که در مقام تبلیغ تو اینی قول صدیق داری، قول لین داری، قول حسن داری، قول بلیغ داری. این در مقام قولش، در مقام فعلش هم همینطور، در مقام حیات و زندگی. یعنی ما وقتی میخوایم تبلیغ کنیم و منتقل کنیم، باید با اون مجموعه که باهاش آشنا شدیم زندگی کنیم. بس تنها عمل نیست، زندگی کردنه. تا تو این فضا ننشینی با اونا زندگی نکرده باشی بیگانگیه، و این بیگانگی رو بچه ها با غریزه شون میفهمن، متوجه میشن که من چقدر در برابر اعتراض مادرهاشون، مادرشون، ضعیفم یا قویم، چقدر لا میدم، چقدر رها میکنم، چقدر ول میشم، چقدر مستقیم و سرپا هستم. اینو احساس میکنه با زندگی من، با فعل من، با قول من، قول صدیق، قولی که پر کنه شکاف ها رو، قول بلیغ، قولی که برسه به او، قول حسن، قول لین. این تعبیر در قول رو دوستمون قابل تحمل بود فرمایشش رو بهش مراجعه کنید. این قول له قولا لینا، قولا حسنا، قولا صدیدا، قولا بلیغا، نه همه نشون میده چگونه باید انتقال پیدا کنیم. ما انتقال نداریم، این انتقال رو ما درش مشکل داریم. اصلا حمل، حالا تو مرحله اول که حمل بود، حامل و علم گفتم خصوصیاتی دارد، حامل موانعی داره، این موانع 5-6 تا است من میشمارم. یکی از موانع قدرت طلبی بود، مانع اول که همون لقنن غیر مأمونن. الان این تعبیر رو نگاه کنید، مستعملن آلت الدین لدنیا، دین رو وسیله ساخته برای رسیدن به دنیا، دین اهرمه، هدف نیست، و این مشکله، این خیلی مشکله. مظهرن بنعم الله علی عباده، با نعمت های خدا میخواد استظهار کنه، قدرت بگیرد، پشت محکم کند. به حججه علی اولیائه، با حجج خدا میخواد در برابر اولیای خدا بگیرد. قدرت طلبی او، این استظهار او مانع سنگینی به دین میرسه، دین رو وسیله قرار میده. ما میبینیم جریان هایی که در همراه امیرالمومنین از زمان رسول آغاز شد، کسانی بودند که باهوش بودند، سریع بودند، گفتم از کامپیوتر دقیق تر کار میکردن، حساب شده حرکت کردن، گرفتن لغنن و طالب قدرت بودند، پایه های قدرتشون هم محکم مستحکم، با شگرد های گوناگونی در برابر علی ایستادند، با شگرد های گوناگونی ایستادند. چی بگم؟ ولی دین رو برای دنیا خواستن، برای رسیدن به قدرت خواستن، مسلط شدن. گفتن رسول نمرده، گفتن بر میگرده، دست و پای همه رو میبره، گفتن که تو جوانی، گفتن که قریش طاقت ندارد، و گفتن اون چی که نباید میگفتن و کردن اون چی که نباید میگرد، مسلط شدن. همونهایی که برای حقوق مردم حساب باز میکردن، میبینیم اطراف و اشرافیت رو به وجود آورد، همونهایی که کمترین خرد و برد در زندگی خودشون اجازه نمیدادن، لباس خودشون مثل لباس همه بود، کوتاه بود، اگر بلند میشد از پسرشون اضافهشون میگرفتن، همه اونهایی که این گونه برخورد کرده بودند و اینقدر خطها رو مراعات میکردن، دیدیم به معاویه دادن اون چیزی که باید میدادن، 20 سال به او حکومت دادن که اگر روز علی در مدینه مسلط شد معاویه در شام بیست و در بصره بیست و در کوفه بیست ایستاد. بله، مستعملا آلت دینه لدنیا، برای دنیا گرفت، بعد با نعمتهایی که او داده بود داد و شدیدن ایستاد. بعدم دیدیم جرایان قدرت ادامه، امویین رو بگیرید، عباسیین رو بگیرید، دورهای بعد رو بگیرید، حاتمیین رو بگیرید، عثمانی ها رو بگیرید، توی مضمون نفس هایی که دعوت به اهل بیت شد، دایی برای خودش نبود، پرچم برای خودش بلند نکرد، کسانی بودند که از دنیا بزرگتر شده بودند، دل از دنیا بیرون داده بودند، اینها بودند که به خط محمد و علی محمد، به خط محمد و علی پایبند بودند. اما کسانی دیگه نه دل این پروازها رو دارن و نه دل این گذشتها رو، پروازش نیست، ناتوانن، میخوان نمیتونن. پس مانع اول قدرت طلبیه، مانع دوم که حضرت ازش بلا فاصله گفتگو میکنن همون محدودیت در دیده، نداشتن احاطه است، نداشتن معیار و میزانه، کور بودنه، تو تاریکی رفتنه. چون کسی که بدون چراغ، بدون معیار و میزانی میخواد تو دریا حرکت کنه، تو کویر حرکت کنه، نابود میشه. منقادن لحملت الحق ولیکن لا بصیرت له فی احنائه، شکای متفاوت حق رو نمیشناسه. ینقد هو شک و فی قلبه لاول عارض من شبهه، همین که شبهه سر بر میداره این فرار میکنه، این متأثر میشه از شبهه، این جرقه شبهه در دلش به آتش بدل میشه، یعنی قدر جرقه شکفته میشه در وجود او. اولین شبه او رو زلیل میشه. شما نگاه کنید کسانی که همراه امیرالمومنین بودن کمترین شبه ها اونها رو زلیل، عجیب حرف ها. ذوالکلاء همیری از اصحاب شام معاویه هستش، این خب شنیده بود که عمار رو فئه باقیه میکشه، خب میدیدن عمارم با علیه، فریاد میکردن که این که اون طرف هست، گفت معاویه رو بر میگرده، به همین زودی مستبصر میشه، میاد میده. بعدها که جنازه عمار افتاد و اون فرازی طعنه ای زد و او رو با نیزه به زمین کوبید، خب دیدن چه افتاد، گفتن دقت کنید شبه ها چگونه هست، گفتن که این رو علی کشته، این هم پذیرفتن. بعدن هم گفتن لا حکم الا لله، حکومت حکم مال خود. خب پس تو تا حالا چی کار میکردی؟ تو برای چی میجنگیدی؟ تو تا به حال برای چی مبارزه میکردی؟ مگر بدون حکم خدا بود؟ مگر بدون امر او بود؟ مگر بدون دستور او بود؟ نکته خیلی مهمی که من یکی از رفقا اشاره کردم، در مقام رهبری این عالم به امر بودن مهمتر از عالم به حکم بودن است. امر به دو معنا هست، یکی به موضوعات، یکی به دستور خدا. ممکنه من چهار تا حکم داشته باشم ولی دستور من از این چهار تا یکیه، اونی که از من میخوان مهمترین کاره. من باید از مادرم، از پدرم، از دوستم، از برادرم حمایت کنم، باید از اینها اطاعت کنم، اینا همه حکم‌های من هست، ولی من در یک زمان محدود بیش از یکی از این حکم‌ها رو توانایی ندارم، امر من باید معین بشه. میگه حضرت امیر بیانی دارن تو خطبه 173 هستش که احق به هذا الامر، به امر ولایت کسی سزاوارتر است که نیرومندتر و قویتر باشد و اعلمهم به امر الله فی، بدون امر خدا چی، نه حکم خدا. حکم خدا رو خیلی هم میدونن ولی تو هنگام تزاهم ها و تعارض ها در متن زندگی و در متن معاشرت ها تو نمیدونی حکم کدومه، معیار میخوای، میزان میخوای، فعلا بصیرت به حکم کفایت نیست که بصیرت به امر رو به تو بده. تو میگی سرپرستی و رهبری برای هر کسی باشه که بهتر احکام رو میدونه. گفتم سرپرستی 100 تا حاجی برای کسی که احکام بهتر هر جو میدونه امکان نداره، به کسی که به امر واقفه، به موضوعات واقفه. میدونی این جمعیت رو بعد سی برد سی آورد، 150 تا جمعیت داده بودن بهش 12 تا شو برده بودن بدون دنگی کفش، عالم هم بود. نیست، اینجور نیست، بدون بصیرت تو حرکت کنی. بصیرت میخوای به حق، باید در تمامی احنایش، در تمامی شکلهاش، در تمامی جهتهاش آشنا باشی. تنها کافی نیست حکم رو بدونی، امر رو بدونی. امرم مهمترین حکمه، یعنی از ده تا حکم عند التعارض و عند التزاحم اونی که اهمه، اونی که مهمتر هست، اونی که مندوه ندارد، اونی که بدل ندارد، اونی که زمان محدود دارد، اون مقدم است. الا صرف تسلیم قلب تو، پاکی تو، خوبی تو کفایت نمی کنه. اونجایی که تو نه احاطه داری، نه بصیرت به حق داری، نه بصیرت به امر داری، نه بصیرت به موضوع داری، در حکمم جاهلی. خیال می کنی می دونی؟ گفتم می دونی. لا بصیرت له فی احناق ینقده شک فی قلبه لأول عارض من شبه. در اولین مرحله‌ای که انقداح پیدا میکنه، جرقه میزند، به او وابسته میشی. تو تسلیم هست ولی محدودیت هست. پس مانع اول قدرت طلبی بود، دوم محدودیت هست و خامی و کوری هست و نابینایی. تو محدودی، تو احناع رو نمیشناسی، بصیر نیستی، نه معیارها رو میدانی، نه امر را میدانی، نه موضوع را میدانی، نه جهتگیری ها را میدانی که کجا چه حرفی رو بزنی. گفتم حق را بگویی، از راه حق بگویی، به خاطر حق بگویی و سعی کنی که باطل ها از تو بهره نگیرن، طعمه نشی، در طرح دیگران نیفتی. و سومین مانع لذت طلبی هست. این تعبیری که ازت اشاره میکنن، میگن عتب تو، میگن بله من یه حامل های این گونه بهشون رسید، کسانی که حامل بودن میخواستن از من بگیرن ولی این قدرتشون بود. منهومن باللذة تلسل قیاد للشهوه، سرشار بود، گرفتار بود برای لذت هاش، مبتلا بود به شهوات، یعنی انان در اختیار شهوات شده بود، وابسته بود، هر جا میرفت رفته بود. و مانع چهارم هم ثروت طلبی اونه. او منهومن او مغرمن بالجمع والافتخار، جمع کنه، ذخیره کنه، نگه داره، که لیسا من رعات دینه فیشه. اینها با این لذت و با این ثروت حدود رو مراعات نمی کنن، حساب نمی کنن از کجا به این ثروت یا به این قدرت می رسیم و به این لذت می رسیم، از هر جا به هر کیفیت. یعنی لذت حاکم اساس، یعنی وابسته میشه انسان حالا به لذت، به شهواتش، به اندوختنش. جمع اعمالا و عدده، این هم گفتم بحث قبلش اشاره کردم، جمع و ادخار تو جامعه شکل میگیره که اعتمادها کم میشه. اینجا که آدم ها که پیوندشون از همدیگه بریده میشه و مشکلات رو در خودشون میبینن، جمع میکنن و بسیار جمع میکنن. لیسا من رعات دینه فیشهی اقرب و شیئن شبهن به ما، نزدیکترین شباهت رو به اینها الانعام و سائمه، چهار پایان رها دارن، نه چهار پاهایی که خیلی آرایششون میکنن میارن میبرنشون، نه ولن، هیچ عدم چهار پایی هم ندارن، معذب به هیچ ادبی نیستن، قواعد و ضوابط هم معلوفه نیست، دائما رها یله. کذالک یموت العلم به موت حاملی، اینطور هست که علم به نابودی میرسد، به مرگ میرسد. یموت العلم به موت حاملی. اما اگر در تو به تعبیر امیرالمؤمنین بلا، اللهم بلا، استثناء شروع شد، کسانی بودند که به حجتی که یافته بودند ایستاده بودند پایبند بودند. این رو درباره اولیای خدا میگن، درباره به امام زمان میگن، ولی بیان بیانی است که مربوط به حاملین علمه، به متعلمین، مربوط به معلمین نیست. تو تقسیم بندی که ما تو بیانات روایی داریم، نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس فتا، با این تقسیم بندی این بیان به خلاف فرمایش مرحوم ابن میثم و بقیه بزرگان دیگه با همه حرمتی که دارن، مربوط به حضرت حجت نیست، مربوط به حاملین علم است و متعلمینی هستش که علما که خود اهل بیت باشن به دنبال اینها بودن که این چهار دسته نفی شدن، تنها یک دسته استثناء باقی مونده.
یا ربی وفقنی الی سبل الهدى، یا ربی ابعدنی عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات.